در رابطه با طرح اصلاح یارانه آرد میخوایم گفتگوی داشته باشیم با آقای محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ببینیم که چه کردن تا به امروز. آقای دکتر قربانی سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، احوال شما؟ صبح شما بخیر.
متشکرم، صبح شما هم بخیر باشه. آقای قربانی بزرگوار، خدمت شما عرض شود که خب تصمیم بر این گرفته شد که به خاطر حالا فسادهایی که وجود داشت در شبکه توزیع آرد، در حالا حتی بعضی از واحدهای مصرف آرد، اصلاح بشه قیمت آرد. یه مقدمه در این رابطه بفرمایید که چه شد که این تصمیم گرفته شد و خدمت شما عرض شود که تا به الان چه کارهایی انجام دادین. سوالات مختلفی هم وجود داره که حالا مطرح خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از شبت که چند تا نکته بوده که در واقع دولت رو هدایت کرده به این که این اقدام اساسی رو داشته باشه در راستای تامین منافع اجتماعی. اولین نکته این بود که بالاخره در سطح بین الملل یک اتفاقاتی رقم خورده، از جمله جنگ اوکراین، بحث خشکسالی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی که قیمت گندم رو به شدت افزایش داد. نتیجتاً خیلی از کشورها سیاست‌های تولیدیشون، سیاست‌های تجاریشون، حتی سیاست‌های مصرفیشون رو تغییر دادن و خب ایران هم یکی از کشورهایی بود که می‌بایست در واقع اقدام می‌کرد در این سمت. نکته دوم این بود که تقریبا از 5-6 سال قبل یک اتفاقی رقم خورد، البته سابقش به چندین سال قبل برمی‌گرده، ولی این ارز 4200 تومانی اومد تزریق شد در اقتصاد کشاورزی ایران و عملا قرار بود که هزینه های تولید کنندگان بخش کشاورزی کاهش پیدا کنه، تغییر تولید داخلی داشته باشه، سفره مردم بزرگتر بشه، ارزانسازی قیمت غذا رو داشته باشیم. اما اون چیزی که اتفاق افتاد در واقع مثل یه پتک زد روز در واقع بخش کشاورزی و بخش کشاورزی رو در واقع منحرف کرد. یعنی ما بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادیمون، تولیدیمون تو بخش کشاورزی تقریبا متوقف شد، تا جایی که حتی ردیف طرح خودکفایی گندم هم حذف شد. یعنی عملا قرار بود تقویت تولید داشته باشه و تبدیل شد به یک بخش ضد تولید یا یک سیاست ضد تولید. تولید تورم کرد، انتظارات تورمی را تشدید کرد.
و چرا آقای دکتر قربان، چرا همچین اتفاقی افتاد؟ مگه پیشبینی نشده بود که ارز 4200 بدیم که این اتفاقها بیفتد؟ کجای کار مشکل داشت؟
ببینید، نکته این هستش که گاهی اوقات بالاخره سیاست گذار یا عجولانه تصمیم میگیره یا خیلی ابعاد مسئله رو بهش توجه نمی‌کنه. الان در دنیا یه اصطلاحی هست تحت عنوان سیاست‌های پخته. سیاست‌های پخته سیاست‌هایی هستن که تمام ابعاد تصمیم مد نظر قرار می‌گیره، یه تحلیل فرصت‌ها، تهدیدها، قوت‌ها و ضعف‌ها انجام میشه و برایند اینها باید در واقع تولید منافع بکنه برای جامعه. این سیاست در واقع یکی از سیاست‌هایی بوده که عملا ما اسمشو گذاشتیم سیاست بد اقتصادی، به جهت اینکه اصلا هیچ تجربه‌ای در خارج از کشور نداشته. یعنی در هیچ کشوری اینجور حداقل عمل نکرده بودن. حتی اگر حمایت هم می‌خواستن بکنن، کشورهای OECD رو نگاه بکنید، کشورهای در واقع اروپایی یا آمریکای لاتین یا آمریکایی رو نگاه کنید، آمریکای شمالی رو نگاه کنید، همه این کشورها اومدن حمایت رو رو سطح تولید کننده متمرکز کردن برای اینکه انگیزه تولید رو تقویت بکنن، ساختارهای تولیدی داخل رو تقویت بکنن، افزایش سرمایه‌گذاری داشته باشن. اما ما اومدیم در واقع یک تجربه جدیدی رو خلق کردیم، اومدیم یارانه رو دادیم به ابتدای در واقع زنجیره که میشه در واقع وارد کننده، یعنی تامین کننده رو در واقع چیکار کردیم؟ بهش یارانه دادیم. خب اتفاقی که افتاد، انحراف در تخصیص رخ داده، انحراف در رفتن این یارانه ها به سمت تولید رخ داده و عملا یارانه بیشترین نفعش رو وارد کننده برده. این هم در واقع یک اتفاقی بود که حتی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شدت متوقف کرد یا کاهش داده، به جهت اینکه تمام منابع مالی، منابع ارزی ما رفت به سمت واردات. کشوری که تولید کننده گندم بود، حتی به خودکفایی گندم رسیدیم، عملا الان بزرگترین تولید وارد کننده گندم شدیم. این هم در واقع یک اتفاقی بود که رقم خورد. نکته بعدی که باز هدایت کرد سیاست گذار رو به این سمت، این بود که قیمت آردی که ما در داخل در واقع گندمی که می‌خریدیم با هزینه‌های تبعیش 15 تومن 16 تومن در سال‌های مختلف متفاوت 13 تومن 12 تومن برای ما هزینه داشته، اما عملاً با 5% در واقع پرداخت می‌کردیم یا در واقع می‌دادیم به نانوایی‌ها. مثلا آردی که بیش از 13000 تومان هزینه داشته رو به قیمت مثلا 665 تومان میدادیم به نانوایی‌های سنتی، یا مثلا 900 تومان میدادیم به آزادپزها، به صنف صنعت هم 2700 تومان میدادیم. یعنی دیگه بالاترین عددی که ما دریافت می‌کردیم 20% قیمت واقعی بود. خب مسلمه یه چنین نظام قیمت‌گذاری اساساً تولید کننده فساد هستش و فساد رو در واقع تشدید میکنه، که نتایجش هم چی بوده؟ قاچاق بوده. و
آقای دکتر، حالا چون ما فرصتمون هم کمه، میخوایم که سوالات مختلف رو مطرح بکنیم، ممنون میشه من کوتاه بپرسم شما کوتاه جواب بدین. الان این طرح به اصلاح قیمت نان داره در استان زنجان به طور آزمایشی اجرا میشه، درسته؟
بله.
و بعد این که کی فکر میکنی که قرار هست که فراگیر بشه کل کشور؟
ما برداشت میکنیم که به محض این که در واقع اون تمام آسیب‌های احتمالی، تمام اطلاعات اولیه برای تحلیل سیاست‌گذار ازش حادث بشه یا حاصل بشه، بلافاصله عملیاتی میشه. نهایتا من فکر میکنم از پایان خرداد اینها نهایتش دیگه خیلی بدبینانه بریم توی مثلا مرداد ما عملیاتی میشه، چون الان زنجان عملیاتی شده. داریم روی
عدد و رقمی عنوان شده بود در رابطه با اینکه مثلا چقدر نان در نظر گرفته شده برای هر شخص در ماه، که حالا یکی از نماینده های مجلس این رو مطرح کرده، 21 نان سنگک به ازای هر نفر در ماه هست. همچین عددی رو شما تایید میکنی؟
نه، اصلا چنین چیزی نیست. اصلا بحث مدیریتیه. متوجه این به چه جد مدیریتی هست؟ ببین ما الان خیلی بالاخره افراد اعلام میکنن، خیلی از افراد اعلام میکنن که آرد از سطح نانوایی خارج میشه.
خب
درست، بعد میره توی بازار آزاد فروخته میشه، بعد هم اون مسیر رو طی میکنه قاچاق میشه. این تر در واقع چند تا اتفاق رو دارن رقم میزنن. اول اینکه اومدن خانوارهای در واقع زنجان رو توجیه اطلاعاتی کردن، اقناسازی اطلاعاتی کردن، نانواها، بحث‌های فنی، اینا همه کارا رو انجام دادن. بعد اومدن یک در واقع سیستم دریافت هوشمند یا کارتخانه‌های الکترونیکی هوشمند رو طراحی کردن، 1500 تا دادن به نانوایی‌ها. و در این مرحله هر فرد یا مصرف کننده میره طبق روال گذشته خریدش رو انجام میده. یعنی
سهمی وجود نداره که چیزی، یعنی مثل گذشته است.
خیلی جو در این تر محدودیت خرید برای مصرف کنندگان وجود
ندارد.
چرا؟ چون مجلس محترم یارانش رو تا پایان سال تدارک دیده. اما چرا این کار داره رقم میخوره؟ بالاخره مشخصه که من که رفتم خرید کردم با کارت بانکی خودم، کد ملی من متصل هستش، در واقع مرکز داره اطلاعات تحلیل میشه که مثلا قربانی هر روز چند قرص نان مصرف میکنه. آیا مثلا بوده که مثلا در طول فرض کنید 2 هفته گذشته 2 میلیون نان خریداری کرده باشه؟ توی روی اون اعداد ارقامی که
برای تراکنش‌های مشکوک بله، میخوان که مدیریتی بشه.
بله، اطلاعاتی رو در واقع ایجاد میکنه که سیاست گذار بتونه بر اساس اون نواقص موجود یا احتمالاتی که وجود داره برای در واقع خارج شدن نان یارانه‌ای رو مدیریت بکنه. بیشتر بوده چیز داره اطلاعاتی داره.
بله.
نکته دومی هستش که اگر این سیستم عملیاتی بشه میتونه در واقع میتونه دایرات رو کاهش بده. اتفاق مبارکی که میفته کیفیت نان ارتقا پیدا میکنه.
آقای قربان، اینو عمیقا امیدوارم، چون ما هر بار که صحبت از تغییر نرخ نان بود همچین وعده‌ای هم داده میشد، ولی متاسفانه مقدار از ابعاد نان کم میشد.
حالا که توضیح میدم که چرا این اتفاق میفته. به جد این که هر
ما 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم، اگر مدیریت بفهمیم
هر نانوایی که در واقع تعداد مشتری بیشتری ازش خرید کرده باشه یارانه بیشتری رو دریافت میکنه. پس برای اینکه جذب مشتری داشته باشه، باید از ابزار کیفیت استفاده کنه. پس کیفیت نان را هر چقدر ارتقا بده یارانه بیشتری دریافت می‌کنه، درآمدش در واقع حداکثر
بیشتر. بسیار خب خانم صحت هم سوالی دارم بفرمایید.
آقای قربانی من سلام عرض می‌کنم خدمتتون. شما تو صحبتاتون به یک موضوعی اشاره کردین که ارز 4200 برای این بود که هزینه‌های تولید کننده کم بشه. الان با اصلاح قیمت ها بسیاری از تولید کننده های بخش خصوصی به خصوص در زمینه نان خب یه سری چالش ها دارن. شما برای حمایت از تولید کننده واقعی چه برنامه هایی داری؟
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم صحت. ببینید توی این طرح یک اتفاقی که میفته، ببینید حمایت واقعی نستش که ما تأمین آرد اونها رو داشته باشیم با کیفیت بالا، درست؟
بله.
گام بعدی میشه که در واقع شرکت های دانش بنیان ما بیان تو حوزه ارتقا بخشی و غنی سازی کیفیت نان کار بکنن، که حتی ما امسال در آیین‌نامه دانش بنیان که وزارت جهاد کشاورزی تصدیق کرده این بحث رو در واقع قرار دادیم که نانواها از این ابزار استفاده کنن. اتفاقی که حداقل فعلا تو مرحله نظری میفته این است که تولید کنندگان نان در واقع میرن به سمت تکنولوژی های پیشرفته. تکنولوژی
آقای قربانی اجازه بدین من اصلاح کنم صحبتم رو، شاید اشتباه شما. من منظورم اون کسب و کار خانوادگی هستش که تو حوزه مثلا نونوایی هایی که حالا فانتزی پزی هایی که به صورت آزاد دارن فعالیت میکنن، تکلیف اونها چیه؟ اونا چه جوری قراره؟
آقای دکتر یک دقیقه.
بله در حدود تو آزاد بازها قیمت نونشون خیلی تغییر نکرده نسبت به گذشته. همین الان قیمتایی که حداقل اعلام شده روی 7000 خرده‌ای، 6000 خرده‌ای یا 5300 تومان در واقع حرکت میکنه. اونها مجبور هستن که به قول معروف تیراژ تولید نانشون افزایش بده. وقتی تیراژ تولید نانشون افزایش بده کنه، قیمت تمام شدهشون در واقع یا هزینه تمام شدهشون کاهش بده کنه. اما در ارتباط با نان فانتزی خیلی بحث وجود داره، چون بعضیا میگن آقا نان فانتزی خیلی در واقع تو سبد خانوارها نقش داره. اعداد ارقامی که حداقل ما داریم در بخش روستایی سهمش تو سبد هزینه خانوار 0 و در بخش شهری 0.1 هستش، ولی معنیش این نیست که نباید برای اون ارزش قائل بشیم و نباید برای اون برنامه‌ریزی کنیم. قطعا خود واحدهای تولید کننده نان فانتزی از حالت کوچک مقیاس بودن خارج میشن و میرن به سمت بزرگ مقیاس ها و شاید در واقع با هم دیگه تلفیق بشن واحد های کوچیک و واحد های بزرگی رو ایجاد بکنن که هزینه تمام شدهشون رو کاهش.
آقای قربانی سوال زیاد هست، مردم هم سوال دارن. من میخوام یه قول از شما بگیرم که روزهای آینده این فرصت رو داشته باشیم که بتونیم با شما صحبت بکنیم انشالله و پاسخ بگیریم از زبان شما.
ما در وزارت جهاد کشاورزی در خدمت شما و همه مردم عزیز ایران هست برای اینکه ابهاماتی که دارن یا سوالاتی که دارن حداقل رفع بشه.
درود بر شما و همه همکاراتون که پاسخگوی رسانه هستید. متشکرم از شما آقای دکتر محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی.